ساعت 3 بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. این ساعت با برنامه های رهبران زن با گردانندگی آرزو قیاسی و زن و زندگی اختصاص یافته است. شما میتوانید نظریات، پیشنهادات و انتقاداتتان را با مجری برنامه، مهمانان و شنوندگان رادیو آزادی شریک سازید. اما پیش از آن من مقیم نایب خبرهای افغانستان منطقه و جهان را تقدیمتان میکنم. سرخط خبرها. نمایندگان طالبان امروز در تهران با مقامات ایرانی ملاقات کردند. دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد یا یوناما از تعیین موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری استقبال کرده است. یک امریکایی به اتهام جاسوسی در روسیه بازداشت شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس خبر داد که نمایندگان طالبان افغان امروز در تهران با مقامات ایرانی ملاقات کردند. ایران میگوید هیئتی از طالبان افغان در دیدار امروز در تهران روی تلاش‌ها برای تأمین صلح و پایان جنگ 17 ساله در افغانستان بحث و گفتگو نمودند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت هیئت طالبان دیروز وارد این کشور شده و با عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران ملاقات کرده است. بهرام قاسمی گفت آنها درباره مسائل امنیتی به هدف پیشبرد پروسه صلح در افغانستان بحث کردند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، حکومت افغانستان درباره این گفتگوها اطلاع دارند و این مذاکرات اولین گفتگوهای طالبان با مقامات ایرانی نیست. علی شمخانی، رئیس شورای امنیت ملی، رهبر مذهبی ایران، هفته گذشته در سفرش به کابل تایید کرد که چنین گفتگوها در گذشته اتفاق افتاده و ادامه خواهد یافت. در میان برنامه ایالات متحده آمریکا مبنی بر خروج نصف از 14,000 نیروی آمریکایی از افغانستان، طالبان افغان در این اواخر با چندین کشور منطقه مذاکرات را انجام دادند. دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما است این موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری استقبال کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز گفت انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولسوالی، شوراهای ولایتی و انتخابات ولسی جلگه در ولایت غزنی یک جا در 29 مای سرطان سال آینده اجری شمسی برگزار می شود. یوناما در یک اعلامیه گفته که معتقد است که موعد برگزاری انتخابات پس از مشوره با فعالان جامعه مدنی و حکومت تعیین و مشخص شده است. حکومت گفته است که در برگزاری این 4 انتخابات با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری می کند. آرون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری، در این مورد گفت
حکومت افغانستان به فیصله کمیسیون مستقل انتخابات احترام داره و با در نظر داشته ملحوظات مختلفی که از سوی از او مطرح شده و آماده است که برای برگزاری انتخابات در ماه سرطان سزنادشت همکاری اما جانبه با کمیسیون مستقل انتخابات داشته باشه.
پیش از این انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 31 ماه حمل اعلان شده بود. قماندان امنیه ولسوالی در قد ولایت تخار در نتیجه یک انفجار کشته شد. محمد جواد هجری، سخنگوی والی تخار، برای رادیو آزادی گفت اگروال محمد عمر، قماندان امنیه ولسوالی در قد، در نتیجه انفجار یک ماین کشته شده است. و گفته آقای هجری این رویداد حوالی ساعت 10 صبح امروز در مقابل دفتر والی تخار رخ داده و ماین در موتر آقای عمر جابجا شده بود. سخنگوی والی تخار همچنان گفت که در نتیجه این انفجار 3 فرد ملکی نیز مجروح شدند. تا کنون کدام گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، بشار اسد رئیس جمهور این کشور گفته نیروهای عراق میتوانند بدون اجازه دمشق بالای داعش در خاک سوریه حمله کنند. این گزارش چند ساعت بعد از آن داده شد که عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق گفت که مقامات امنیتی این کشور با بشار اسد در دمشق دیدار کرده پیشنهاد کردند که در حالی که نظامیان آمریکایی از سوریه بیرون میشوند، بغداد یک نقش بزرگتری را به عهده خواهد گرفت. صدر اعظم عراق با اشاره به اعلان ناگهانی رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد بیرون کردن نیروهای آمریکایی از سوریه به خبرنگاران گفت این موضوع پیچیدگی‌های زیاده دارد. به گفته عادل عبدالمهدی، هر تحول منفی در سوریه بالای عراق تاثیر خواهد گذاشت. به گفته آقای عبدالمهدی، عراق با سوریه 600 کیلومتر سرحد مشترک داشته و داعش در امتداد این سرحد حضور دارد. و اداره خدمات امنیتی فدرال روسیه یا FSB میگوید یک شهروند ایالات متحده آمریکا را در مسکو به اتهام جاسوسی دستگیر کرده است. آژانس خبری تاس روسیه با نقل از اداره خدمات امنیت فدرال گزارش داده است که این شهروند آمریکایی 28 ماه دسامبر دستگیر شده است و اگر اتهامات بالای وی ثابت شود به 10 الی 20 سال حبس محکوم خواهد شد. اما در این گزارش از ارائه جزئیات بیشتر خودداری شده است. این اعلان درست یک روز بعد از آن صورت گرفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پیام تبریکی سال نو به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که مسکو برای گفتگو با واشنگتن آماده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه از دو برنامه، برنامه رهبران زن و زن و زندگی تقدیمتان می شود.
رهبران زن،
با عرض و سلام و عصر بخیر خدمت شما شنونده گرامی رادیو زدی. برنامه رهبران زن است و من هم آرزو قیسی عصر میزبان تنده برنامه. امید که ساعت و سرحال بوده و تا پایان برنامه ما و مهمان برنامه ما را همراهی کنین. مهمان امروز ما خانم وحیده عدالت جو، مسئول بخش جندر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر است. باید یادآور شوم برنامه ما به شکل زنده نشر می شود و شما عزیزان هم چانس اشتراک در آن را دارین. فقط با دایل کردن شماره 0799-203-540 و 0700-822-755. شماره ها را تکرار می کنم: 0799-203-540، 0700-822-755. خانم عدالت جو، تشکر از که به برنامه ما وقت دادین. خوش آمدین به برنامه. میشه خود مشنانده ما بیشتر معرفی بکنین؟
وحید عدالت جو هستم، مسئول جندر وزارت مبارزه با مواد مخدر، استاد در پانتونهای خصوصی. تشکر از که دعوت کردید.
سلامت باشین، ممنون از شما هم که دعوت ما را پذیرفتین. خب میشه از این آغاز بکنیم که چقدر تحصیل دارین، در کدام رشته و در کجا تحصیل کردین؟
از اول یا از این طرف؟ بله، در سال 1371 لیسی نسانویل سولی بگرو می فارغ شدیم از مکتب و همینطور به ترتیب اداره و حسابداری در کابل خواندیم. بعد از او شامل پوهنزه ادبیات پوهنتون پروان بودم. در اخیران سال 1396 سال گذشته مستری خود در رشته روابط بین الملل دانشگاه خاتم النبیین به پایان رسید.
موفق باشین. خب حال از سفر کاریتان بگوین که از کجا آغاز کردین و چی مدت میشه که کار میکنین و وارد جامعه هستین؟
تجربه کاریم از سال بعد از اینکه از مکتب فارغ شدم، در اولین بار به صفت خبرنگار در روزنامه در افش جوانان آن زمان و یک روزنامه به نام وحدت ملی بود که کار میکردم و همزمان درسم میخوندم. و بعد از در دوران سیاه طالبان هم در کشور ایران زندگی میکردم، یعنی در مهاجرت بودم و در اونجا هم هیچگاه آرام نشستم و برای فرزندانی سرزمین یک مکاتبه را ایجاد کردم در خانه ها. بعد از اینکه حکومت طالبان به کابل آمدم و در اینجا هم ولایت پروان که زادگاه ما هست رفتم و در اونجا هم به صفت معلم در ابتدا به کار آغاز کردم و بعد از او در کنار از اینکه معلم بودم تحصیلات خود را ادامه دادم و در برلوه از معلمی در دفاتر UN و بخصوص کمیسیون انتخابات جایزه و UN ابیتات پروگرام مستگی ملی و بالاخره به صفت مسئول جندر وزارت مبارزه با مواد مخدر 8 سال است که ایفای وظیفه میکنم.
بسیار خوب. خوب خانم وحیده عدالت جو، کار و مسئولیتتان در وزارت مبارزه با مواد مخدر به حیث مسئول بخش جندر چی است؟ میشه وضاحت بدین مشنانده ما؟
بیشتر بخش جندر در قسمت ارتقای ظرفیت خانم ها و تشویق و ترغیب خانم ها بست های بلند، یعنی ما در کمیته استخدام وزارت خانه ها مجبور هستیم، مکده وزارت خود ما وزارت مبارزه با مواد مخدر هستم. فیصدی خانم ها خیلی کم بود و فعلا 33 نفر در حال حاضر کار میکنن، یعنی از 7 نفر به 33 نفر در ظرف چند سال بسیار به مشکل توانستیم ما خانم ها را بیاریم، برای از اینکه چون ذهنیت هایی است که موضوع مواد مخدری کار مردانه است، زیادتر مردان علاقه نگرفتن، ولی باز هم ما کوشش های خود انجام دادیم و بیشتر برنامه هایی که ما ساختیم مطابق پلیسی را که من خودم شخصا تدوین کردم و در 4 استقامت کار کردیم که آگاهی دهی بود، ارتقای ظرفیت است، اشتغال برای زنان و ورزش بانوان، که الحمدلله ما تونستیم در سراسر افغانستان برنامه آگاهی دهی را داشتیم و جندرهای ساختیم تمام پلیسی های بخش های مختلف وزارت موره که موفقانه پیش رفتیم، ولی که مسئله مواد مخدر چه قسم که شما میدانین بخصوص در آخر که قرار است که بساس پلیسی حکومت بعضی از وزارتخانه‌ای که موازی بودن و یا دولت موازی با هم مدغم ساختن که این باعث نگرانی همکارای ما شده، که خب در این قسمت باید بگیم که جا داره که عزمی استیدیو باید بگیم برای حکومت، باید صدای ما را برسانیم که فکر میکنم که منحل ساختن و ادغام کردن ادارات موازی کار خوب هست، درست است بساس یک نیاز جامعه، ولی که اگر کارمندان یک اداره اگر بی سرنوشت میشن این باز کار درست است. بخاطر از اینکه 400 یا 500 کارمندی که ما داریم تا سالیان طولانی ارتقای ظرفیت در داخل و خارج از کشور دیدن، یعنی ما در اگر به صورت کلی بگیم در ساختار ما مشکل وجود نداره، ولی در کارگزاران مشکل وجود داره، بخصوص در حکومت وحدت ملی نباید به خاطر عدم مدیریت غیر موثر رهبران و یا کسانی که در بستهای سیاسی هستن متضرر شوند مردم عامه یا کارمندانی که اینا واقعا اینا از نظر ظرفیت های لازمه برای کار خود داشتن و دارن. ولی خب این موضوع دیگه خود حکومت میدونه، میگه صلاح مصلحت میگه چی میگن خود حکومت میفهمه کارشون، ما زیاد حرفی نداریم.
خب خانم عدالت جو، شما که یکی از مسئولین در بخش در وزارت مبارزه با مواد مخدر هستین، حتما از معتادین و از وضعیت خانمای معتاد هم کم و بیش معلومات دارین، میشه آمار را داشته باشین بگوین که در افغانستان فعلا چقدر ما خانمای معتاد داریم؟
به اساس سروی 2017 تعداد معتادین زن در افغانستان 800 الی 850 هزار کسایی بوده که مستقیماً به تریاک اینا مصاب بودن و در مجموع کل معتادین در افغانستان قسم که شما شاید آگاهی داشته باشین 3,570,000 انسان به نوعی به مواد مخدر مبتلا هست، یعنی میتونه یک دوای خواب‌آورم شامل اعتیاد باشه، ولی 1,000,000 جوان زیر 18 سال مستقیما به مواد مخدر بخصوص تریاک در افغانستان، که جای تاسف است که 11% نفوس افغانستان متعلق به مواد مخدر است.
متاسفانه. خب میم روی زنا، که دلیل اعتیاد زنا به مواد مخدر چی است از دید شما؟
دلیل اعتیاد زنان در افغانستان در نقاط مختلف فرق میکنه. عوامل اعتیاد در شمال افغانستان یک شکل است و در جنوب افغانستان گونه دیگر. به عنوان مثال کسانی که زنایی که در جنوب افغانستان است بیشتر اینا یعنی در بیرون در مزارع کار نمیکنن، ولی که خود مواد مخدری به خود تریاک اینا داخل خانه ها نگهداری میشه و این خودش غیر مستقیم باعث اعتیاد زنا میشه. شستن لباس های معتادین به مواد مخدر خودش عامل است و صدها عامل دیگری که به صورت غیر مستقیم به خصوص او افرادی که معتاد به مواد مخدر هستند و استعمال میکنن داخل خانه ها، به خصوص در کشور ما که اکثرا داخل یک اتاق دو اتاق زندگی میکنن به خصوص در هوای سرد زمستان، ای عامل عمده است که مثلا فرد معتاد استعمال میکنه مواد مخدر ها و ای به صورت غیر مستقیم زنها و اطفال اینجا آسیب پذیر میشن
و اونا هم معتاد میشن.
بله. و در شمال افغانستان بیشتر زنان در قالین بافی و مزاری وقت کار میکنن اینا مستقیم از مواد مخدر استفاده میکنن، به دلیل از اینکه بطورن مثلا از خستگی و کسالت بیش از حد، چون وقت دسترسی ندارن به کلینیک های صحی، مثلا دندان درد و بسیار امراضی هستن جان دردی و اطفال خودم یک مقدار مواد مخدر مثلا بلب هایشون به دهنشون میمونن تا که اینا هم به خواب های همیخ فرو برن تا اینا به کارهای اورمو قالین بافی یا مثلا کارهای شاقی دیگه که مصروف هستن برسن.
خب پیامدهای ناگوار از این چی بوده میتونه روی زندگی خانم‌ها، اطفال و بخصوص جامعه؟
خب پیامدها بدون شک مثل یک سونامی خاموش مثل یک مرگ تدریجی. یک مادر با اگر پدر خانواده خب باز هم درست نیست، اگر معتاد است باز به یک نوع زن افغان بیچاره میتونه زندگی را، اگر مادر بود معتاد به مواد مخدر شد، فکر کنیم که خانواده دیگه فکر کنیم از بی خوب بنیاد فکر میکنیم دیگه از بین رفت.
خب رهنمایتان به خانما چی است وقتی که یکی از اعضای خانوادهشان معتاد است؟ اینا چطور خود نگهداری بکنن تا اینا هم به این عمل معتاد نشوند؟
به باور من نقش مادران 70% میتونه مادران و مادران خانواده، خواهرای خانواده، بر خصوص همه زنها 70% در نقش دارن در جلوگیری از اعتیاد برادر، پدر، همسر خانواده. اینو خیلی میتونن که مثلا بسیار باسن
خانوادیشان معتاد هستن. یعنی با اونا چی راهنمایی داری که اونا چطور خود نگاه بکنن، نگهداری بکنن که اینا معتاد نشوند؟ یک خود نقششان است که چطور جلوگیری بکنن و نگذارن که دیگه اعضای خانواده معتاد شوند. ای که خودشان معتاد میشه با اونا چی گفتنی دارین؟
زنو هم فکر کنم که یکی خوب مشکل است از اینکه بعضی گزارشایی که ما داریم مردها اینا رو وادار کرده. یعنی بدون شک دیگر در جامعه افغانی ما مردها دیگر او حاکمیت خود را دارن، حتی که به مواد مخدر هم اینا را سردشار میکنن، خانم ها را به نوعی یا به زور یا به رضایت. ولیکن فکر میکنم مادرها یا خانم ها کوشش کنن که اینا را به کلینیک های سی روان کنن و بدون شک ما پیام های رادیویی داریم، تلویزیونی داریم، یک کم آگاهی دارن و نقش علما هم در زمینه آگاهی های خود دارن و حتما خبر دارن که از نظر دین هم که مشروبات الکلی، مواد مخدر، هر گونه استعمال دخانیات حرام هست. و فکر نمی کنم قدر صد آگاهی هم خیلی پایین باشه، ولی که کوشش کنن که جوانان ما با مشکلات، با فقر و بیچارگی و بیکاری حاکم در افغانستان، اینا را دیگه باید نباید راه فرار، یعنی اصلا در حقیقت ما هیره اعتماد به نفس ضعیف نباید باشه که مثلا ما بر خود یک بهانه بسازیم که ولی گریز از مشکلات بریم به طرف مواد مخدری، راه حل نیست. و کوشش کنه که با تمام مشکلات زندگی باید مبارزه کرد، مجادله کرد، و راه حل بیهوشی نیست و روی آوردن به مواد مخدر نیست.
خب وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در این بخش به خانم ها چقدر کمک کرده؟ چی برنامه ها داشته تا باله؟ خب خانم های معتاد
ما همونطوری که کلینیک های صحی برای مردها داریم، یعنی 108 کلینیک صحی در سراسر افغانستان وجود داره، 35 کلینیک صحی در سراسر افغانستان برای خانم ها هست، 20 کلینیک هم برای اطفال هست که بسیار یک اندک و بسیار ناچیز است با توجه به بحران موجود در افغانستان.
خب تشکر زیاد خانم عدالت‌جوی، شنونده روی خط تماس هستن، میشنویم که اینا چی گفتنی دارن. سلام علیکم، کی هستین؟ میشه خود معرفی بکنید؟
نجا علما هم نقش داره. علما در همه افغانستان 28 سال پیش هم تنجاق خود یکی سروی جهانی که هست، کلینیک هایی که معتادین میدن اونا سروی میشه.
بله
ما رو به خدا بکنه همین ملتی که در افغانستان هست، یعنی من خودم یکی میکشم، خودم یعنی 20 سال تریاق میکشم، در ایران کشیدم، ولی در کل وایس یزی چیزی میشه که تو در خونه در هزار ملتلا ببر و زنت هم تاکید که بچه هم آخرش کودکی تو خور زخمی میکنه. یه از ریشه باید بنیادگریش علمای ما و شما میسنید، یه دفعه میگن ما بیده قرب استفاده میدیم، بیده یوتو میگوید یا بیده فلان. علما کلن خودش همید امیر علما کدامی امیر سرطان علما در خورد ما داد. ما برادرم بیترین اسلام بیترین مولایی خودم مسلمانم، ولی زاد بود ما کلن افغانستان مسلمان در کل علما به همین جه خودش نالی تو نگاه کن پیلن میرن در کافر ترین کشور ها میفهمی مذاکره مینن، ولی اما به افغانی خود خود مذاکره نمینن. علما ما زیتن علما ما
شنانده محترم.
بله بله
سوال دارین از مهمان ما در این رابطه؟
ما سوال ما بکردم که امیامو دکتری که اونجا هستم و آشانمی که هسته او گفایی که میزنه صحیحه، ولی در کل محصولی از یه علمایه، فقط محصول علمایه، همطوری که پیامبر به خداوند
بله.
گفت قرآن و تو دینت به خودت سپرده، خداوند ایول امور خداوند جاگزین کرد. اینا نه جافر میفهمن، یک دفعه میگن ما همه چیز به دست ما، یک دفعه میزنن به کوزی.
تشکر شنونده عزیز از تماستان. خب اینا گلمند از علما بودن.
بله، با جواب برادر از باید بگیم که ما اینقدر زیاد هم نباید که استثناءات برای همه علما باید بگذاریم. علما واقعا وارثین دین هستن و وظایف خود را انجام میتن، ولی اگر استثناء وجود داره که خشونت ها از طرف بعضی از به اصطلاح کسایی که به نام عالم دین خود را میگیرن، شاید بخی از یک کشور دیگه باشن و ما بسیار حرفای بودیم و سخنهای بودیم که از طرف بستلا علما، اصلا اونا کسایی که ترویج به مواد مخدر کنن و یا خشونت خانوادگی کنن و یا حرفای دیگر دامن بزنن و یا بر اطفال تجاوز کنن، فکر نکنم علم دین واقعی باشه، بلکه اینا کلشان شاید پروژه باشن، شاید دسته باشن، شاید توطئه باشن، ولی نباید برای علمای ما باید نباید توهین شوه. ای خواهش ما است برادر عزیز.
تشکر. باز هم شنونده روی خط تماس هستن. سلام علیکم، کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ برنامه رهبران زن است.
سلام، از ما زن خوب است، خوب است، موجود هستم از بدخشان.
سلامت باشی مجیب جان. میربانی چی گفتنی داری و چی سوال داری از مهمان ما؟
گفتن من است که باید ما شما این مواد مخدر تو چند سال داریم بعد میکنن، دولت هم دانو زیرامه داره سرا بگه سیلم یک کلو تاره در بعد کزارو پس این طالبه هم بلید گوش کدام تا این سوالی کش کنم تا لبه فیلم زیاد است. آره موار مخدیر هم چی میکنن طالبه های طرف دو طرف نبرن تیر نکنن بار خانه شد دیده و دیده تو که بس دولت کت کنید به نظر ما دولت که دیده نگری این کار از وقت نمیشود.
تشکر زیاد مجیب الله از بدخشان. خب اینا میگن که تا که حکومت جدی نگیره این موضوع را نمیشه از این پدیده نجات پیدا کرد. باز هم تماس داریم. سلام علیکم، کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ برنامه رهبران زن است. بله، خب تماسی نقد شد، میشه به سوال مجیب از بدخشان پاسخ بده؟
بله، در این زمینه باید گفت که به قسمی که در اول اشاره کردم که در ساختار زیاد مشکل نیست. ما اگر از اول داستان مواد مخدر در افغانستان، وقتی زمانی که تشخیص داده میشه که در افغانستان 46% تریاک افغانستان به اصطلاح کیفیتش بالاتر از خاکهای دیگه جهان هست، میاین در اینجا کشت میکنن، بر ما پروژه رو بر ما تحمیل میکنن میان، ولی ما آمدیم باز هم به صورت سمبولیک یک وزارتخانه در ساختیم، باز هم آمدیم مثلا پولهای هنگفتی در زمینه مصرف شد ولی هیچ جایی را نگرفت. دلیل حساسیش هی بوده که برنامه ها افغانی ملی نبودن، برنامه ها تحمیل شده بودن، برنامه ها در دفاتر خارجی ها ساخته شد، خودشان تطبیق کردن، خودشان عملی کردن و پول هم به مستقیما به دهقان افغانستان نرسید. اگر این پول ها که تحت عنوان مواد مخدر می آمد، زمان در سال 2002 10,000 هکتار زمین تحت کشت بود، به حال به 400,000 هکتار زمین تحت کشت هست و برنامه هم به جای اینکه که در برنامه ها اصلاح شده بره، برنامه ها به صورت ضعیف پیش میره. و ما بارها از طریق رسانه ها از حکومت خواهش کردم که مواد مخدر یا وزارت تحت عنوان مواد مخدر از نظر ماهیت خیلی بزرگ است، از نظر شکل ظاهری خیلی کوچک. چرا با جان ما، با جان جوانان ما، با آینده ما، با نسل ما، با تاریخ ما سر کار داره و دیگه باید توجه جدی صورت بگیره. حالا که ادغام کردن با مسئله با وزارت داخله اقدام درست هست، ولی ما نظر ما من هیچ کسی که سال در این وزارت کار کرده.
تشکر زیاد، ببخشین که شنونده ما قاری صاحب پشتون روی خط دیر منتظر ماندن. قاری صاحب سلام علیکم، خوش آمدین، دیر باد شما را داریم، خوب هستین؟
بله عریض جان، سلام بر شما، سلام بر تمام کارکنان و سلام بر مهمان شما.
زنده باشین قاری صاحب، مهربانی کنین.
واقعا مهمانی خوبی و موضوع خوبی را انتخاب کردین. مهمان ما یک قدر یک نظر بتون که هر کس که با مواد مخدر آغشته میشه و هم خود را تباه میکنه و هم جامعه را تباه میکنه، اما مشاكل قتل مستقيمة مشاكل قتل غير مستقيمة كشكي بمواد مخدر مبتلا من شو كشكي قرم بأمره يخد مبتلا من يكون وبقتل غير مستقيم اشتراك نظري ما فرساني ما نماني شو ما موشكي بعض كسائي كي بمواد مخدرة يا كسائي كي مواد مخدرة مفروشة يا كسائي كي وشل مواد مخدرة ميجرن مخاطر منتهات يخد بعض هناك بمواد مخدر هناك مواد مخدرة مفروشن بعض هناك تشغير مش عوازة ويا نظر شنيدي ما ونا بواسطة وبفول وبفيسة يلانيش ونا فاس بمواد مخدر بفروختاني مواد مخدر أغسطة يكي ودويم سوالي ما از ميماني شما مواسكي وزنائي كي بمواد مخدر موتارستان شما غير از كابل بديگاري لأتان سفر كدين بامراي ونا قد كدين بامراي بامراي ونا يك نسيحات دلسوزاني خدا کردين يعني چي گونا ميشا پايانتان بلي ونا چي اسكي ونا از مواد
نجات
پيدا كنا
سلامت باشین قاری سپشتون بله
چرا یک زن که با مواد مخدر آغشته میشه اگر فرضاً با مواد مخدر آغشته میشه رنجش مادر میکشه اگر شوهر با مواد مخدر آغشته میشه رنجش خانم میکشه یا خواهر میکشه پیامی اونا بری اونا چی است
سلامت باشین قاری سپ تشکر از تماستون بشنوین جواب سوالتان از طریق رادیو
ما فکر میکنم اونچه که در حد توان ما بوده ما کوشش کردیم که بخش خانم ها را که ما کار کردیم در تمام ولایات بخصوص که ما همه مردم افغانستان بیشتر شنونده خوب رادیو هستند و این را ما دیدیم و کار کردیم و به چشم سر دیدیم در دورترین نقاط افغانستان همه مردم اگر تلویزیون نیست رادیو حتما هست ما پیام های رادیویی داشتیم و با پیام های خود از طریق رادیو رساندیم کنفرانس ها و ورکشاپ های در زمینه بخصوص در ولایت ها در مراکزش جایی که همون بوده ما داری کردیم تا سالون چندین سال من فکر میکنم که هر خانواده و هر افغان اگر خودش بر خودش یک کار نکنه اگر حکومت توجه نمیکنه اگر جامعه جهانی توجه نکنه ما بر خود ما چی کردیم واقعا ما بر خود ما بر شخص خود ما بر اعضای خانواده ما در محیطی که هستیم باید اگر ما آگاهی داریم میفهمیم که این یک چیز مضر هست و یک بلا هست و بلای خانمانسوز است ما باید هر کدام ما وظیفه داریم وجیبه هر افغان است که با این پیدایشم که مبارزه کنه و دیگران هم منع کنه این هدفم است ولی چیزی که برادر عزیز میگه واقعا که اون چیزی که باید میشد نشده چرا یکی مسائل ناامنی در افغانستان بیشتر باعث شد که در نقاط بیشتر افغانستان کشت مواد مخدر افزایش پیدا کنه و همچنان کلینیک ها و برنامه ها که قسمی قبلا گفت اشاره کردم که برنامه ها برنامه های ملی افغانی و در اختیار خود افغان ها نبوده از طرف هم ما کسایی را باید داری که چندین بار مصدای خود را کشیدیم و گفتیم به طریق رسانه ها که حکومت وحدت ملی نباید وزارت مبارزه با مواد مخدر را جز سهمیه بندی های سیاسی می ساخت و این را حداقل اگر ما نمیدانیم که باید پیدا چی کنیم الگوهای کشورهای منطقه را که داریم در کشورهای دیگر اصلا وزارت وجود نداره بلکه ستاد مشترکی هست وزارتخانه‌های مختلف مثلا نظر مهی است تا به این که ما را با وزارت داخله متهم کنند بلکه رهبری پروسه را باید از یکی از اولویت های کاری خود رئیس جمهور باید باشه و در این یک ستاد مشترک را از متخصصین امور در بخش زراعت صحت تجارت، انرژی و هاب، مثلا عجو اوقاف، معارف و تحصیلات عالی و غیره نهادهایی که زیر ربط هستند در مسئله مواد مخدر باید از اینا باید یک نماینده یا متخصص باید وجود داشته باشد تا بتونن که و از اینا همیشه پرسان باید شود و همیشه باید پیگیری شود، تعقیب شود و جدیت به کار گرفته شود و مخصوصا در بخش تنفیذ قانون بخصوص در شرایط کشور ما که ما عادت داریم بازور و باید بازور و مثلا تا قانون باید شدیدتر شوه و قاچاقبران باید به واقعا به مال خود اینا باید چی شوند
بله خب خانم مایده عدالت‌جو اگر روی مواد مخدر مسائل و علتش بس بکنیم بس ما همچنان ادامه خواهد داشت اما میگذاریم و میاییم روی کارها و فعالیت‌های خودتان از این بگوین که شما خود گفتین در پنتونه ها هم درس میتین در روزنامه هم کار کردین معلم هم بودین در مکتب به حال مصروف کار در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر هستین. طی همه مدت کاریتان چی مشکلات و چی چالش ها را متحمل شدین و چگونه باش برخورد کردین؟
خب در یکی مشکلات داخل خانواده هست، بدون شک هر خانمی که در بیرون از خانواده کار میکنه و فرزندای داره و همسر داره و بالاخره اقوام داره و از طرف دیگه هم داره محیط کاری، هم شرایط آنچنانی مساعد برای زنها نیست، سهولت های نیستن که واقعا زن به طرف ازی که باید رشد بتن، باید تشویق کنن و استعداد های از رو به حفظایش باشه، برعکس ما از یک طرف در جامعه افغانی ما با تأسف همیشه ما میگیم خشونت علیه زنان، در حالی که اگر ما با دید واقعی بینانه به قضیه بنگریم، چیزی که ما در 10 سال گذشته دیدیم، خشونت زنان علیه زنان بیشتر از خشونت مردان علیه زنان بوده. شاید که شما قبول داشته باشین و ما شاهد این موضوعات هستیم. در محیط کاری بدون شک نه تنها که مشکلات در قسمت کاری ما زیاد وجود داشته و ما هیچگاه ما عقب نشینی نکردیم، در کنار کار رسمی خود و مادری خود همیشه درس خوندیم. یعنی ما زمانی که بعد از جنگ به صنف 12 بودم و تمام که آل معادل به دکترا هستم، همه این در جریان وظایف رسمی خود اینه تحصیل کردیم و اولم تصمیم دارم که دکترا بخونم و هیچ گاهی هیچ چیزی مانع ما نشد، مانع از اینکه ما
به اولاد و به خانه و شوهر
به همه چی الحمدلله فرزندان اکثریت اول نمره هستن در صنف و توانستیم بالاخره اون چیزی در توانم بوده، یک مادر خوبی هم بوده باشم.
خب چطور مدیریت کردین؟ چطور تقسیم قات کاری تا نجور کردین تا به همه رسیدگی بتن؟ اینم به کار مشکل است که هم به خانواده برسی، هم به کار رسمی برسی، هم به درست برسی. یعنی چطور مدیریت کردین؟ چطور تنظیم کردین همه کارهای تا؟
اگر ما واقعا چیزی که ما انجام دادم، من هم وظیفه مادری و خانه‌داری فرزندداری و محیط کارم که پر از جنجال و درسم به سطح مستری، ایره اگر ما همه ما از اون ساعتهایی را که به جا میگذرانیم و بیهوده میگذرانیم، اگر بگیم در غیبت و در مسائل بیهوده و دیدن فلم های مثلا چیزا، اگر ما این وقت کافی داریم برای همه چیزهای مثبت، اگر ما همه ببینیم که این ساعت ما، اگر ما حتی مثلا از مسیر راه که از دفتر رفتیم به طرف درس که تا ساعت 8 نیم شب ما درس خوندیم، در مسیر راه هم ما هم کتاب خود را باز کردیم خوندیم، یعنی بیهوده وقت خود را ضایع نکردیم و زمان مدت خواب را کوتاه ساختیم و از تفریحات و از مهمانی رفتن ها و همه چیز دیگه ما خود محروم کردیم و تونستم به این حد برسم. و این فکر نمی کنم که در تمام دنیا اگر هر کسی که 6 ساعت خوابیده تا حالا که چیزی نشدش زنده سر حال است.
خب موفق باشین، واقعا قابل ستایش است ای کارتان. خب ازی بگوین که یعنی به تنهایی هی هم از پیه همه چالش ها برامدین یا هم کار و هم حمایت کننده و همراه هم داشتین؟
خب بدون شک بر سر هر زن موفق یک کسی که همسرش هست یا پدرش هست یا برادرش هست استاد است و بر سر هر مرد موفق هم یک خانم. من موفقیت خود از همسر خود میبینم. همسر من یک کسی هست که همیشه بر از این که ما رشد کنم و مثلا از اول در سیاست کاندید پارلمان بودم یا مثلا در فعالیت های سیاسی داشتیم یا که به این حد رسیدیم، همیشه همکاری به عنوان از این که مثلا او جارو کرده باشه کار، ولی از نظر روحی وقتی که اعتماد به نفس برات میده، وقتی که کلمه و جمله خوبی رو برات میگه و یا یک ناراحت باشی تو را شاد میسازه و میخواه که مثلا ما از این ناراحتی ها را احساس نکنیم، زیاد تشویش نکنیم، بیخودش یک الان نعمت.
بله دقیق. شنونده روی خط تماس هستن، سلام علیکم، کی هستین، از کجا تماس گرفتین و سوالاتان چی هست؟
سلام علیکم، مرزه محترم، سلام بر شما، سلام بر مهمانی برنامه عصر زیبایتان بخیر.
زنده باشین، تشکر زیاد. اسمتان و چی سوال دارین از مهمان ما؟
زنده سلامت باش، شکری رحمی هستم، همکار دایمیتان از پروان باشتان آورایتان هم کلان.
شکریه جان، این از پروان مهمان ما هم داریم، میشه سوال داشته باشین ازشان؟ از خانم وحیده عدالت جو. بله شکریه جان، متاسفانه که قطع شد تماس اینا، امید که دوباره تماس بگیرن. خب ای که حمایت مردهای خانواده را یک خانم با خود می داشته باشه، ای چقدر تاثیرگذار است و چقدر می تونه اعتماد به نفس او را تقویت بکنه و چقدر او را می تونه تشویق بکنه تا او پیشرفت های بیشتری داشته باشه. و اکثرا برخی از مردها طور برداشت دارن که اگر خانمشان از خودشان کرده پیشرفت بیشتر داشته باشه، وظیفه خوبتر داشته باشه یا مقام بهتر داشته باشه، شاید روی زندگیشان تأثیر بگذاره و روی مسائلی که بین خانم و شوهر است روی زو تأثیر بگذاره و یا هم زندگیشان به جایی که بهتر شوه به حرج و مرج مواجه شوه. در رابطه چی گفتنی دارین؟ و
پیام به او برادرها و او مردهایی که همچی فکر دارن، یک فکر کاملا اشتباه هست. هر خانمی که هر قدر به موفقیت میرسه، موفقیتش بر میگرده و تأثیر میگذاره بر خانواده، وضعی خانواده، بر محیط، در اجتماع، همه چیز. و خواهش میکنم از اینا که در جهت ارتقای خانمهای خود اینا تلاش کنن و بدون شک اینا و ای ذهنیت دارن که مردها میتونن و زنها هم میتونن، در صورتی که شما بتونن از نظر روحی تقویت کنین خانمها را و هرایتانه. در الحمدلله ما یک کشور مسلمان هستیم.
خوب است، تشکر بازم شکریه جان تماس گرفتن. سلام شکریه جان، میروانی که سوال مطرح بکو که بازم تماس قطع نشه.
سلامت باشی، البته احترامات خاص خود تقدیم میدانم برای هر گرامی خود. سوال من این است که نفرایی که معتاد میشه و این از بی‌سوادی است.
سوال تمام است.
سوال دوم این است که و در آینده چه آرزوها داره؟
تشکر از یک
ولی علل عوامل اعتیاد، یکیش درست است که بی‌سوادی عدم آگاهی است از راه مواد مخدر هست، یکیش است. علل عوامل بیش از حد زیاد است که یعنی در اینجا بحث فکر میکنم که ما وقت نخود داشته باشیم. یکی از عوامل واقعا عدم آگاهی است از راه و پیامدهای ناگوار مواد مخدر برای هر انسان است. تنها بی‌سوادی شدن میتونه، ما بسیار زیاد تحصیل کرده های را هم داریم، بخصوص کشورهای غربی هم عوامل اعتیاد بی‌سوادی نیست بلکه با بلندترین سطح علمی هستن، ولی
معتاد میشه،
معتاد به مواد مخدر است.
و گفت در آینده چی آرزو دارین و شاید منظورش هدفتان باشه؟
بله، اگر من دیگم که من دوبار کاندید پارلمان بودم، آرزوهای زیر داشتم که بتونیم من حیث یک زن مسلمان و افغان در داخل پارلمان بتونیم که نقش یک زن و نقش ملی یک زن افغان را در اونجا داشتم که متاسفانه نشد. باز هم در سنا قرار بود که من باید در سنا باشم، نشد. باز هم مثلا چندین بار یعنی چیزایی بوده که مرا نماندن که شوم، مثلا یا مثلا دو هفته قبل در بسته اولی یک وزارت خود ما رفتم امتحان دادم بلند و مطمئن هستم بلندتر نمره را گرفتم، ولی باز هم چون مملکت به فساد آغشته است و رابطه ها مهمتر از ضوابط هست و این رابطه ها انشالله که از این مملکت اگر گم شود، ما زنان افغان اگر ما بتونیم که با مبارزه خود ادامه میتیم تا هنجایی که ما موفق شیم بر اون آرزوهای خود برسیم. ولی در زمان حالی که ما هستیم بیشتر رابطه ها خیلی مهم هستن بر ضوابط و ما خیلی متاسف هستم که چرا اینطور هست و این کشور. ما باید مبارزه کنیم و نگذاریم که اگر صدای خود نکشیم و مایوس شیم از اینکه چرا ما را ناکام کردن، چرا ما را نگذاشتن، چرا ما را نمیمونن، چرا ما که تحصیل کردیم. ولی من شخصا هیچ وقت از او آرزوهایی که دارم، آرزوی ما شاید بعضش قابل گفتن نباشه، ولی هدف اصلی ما رضایت پروردگار من و خدمت به مردم افغانستان است در هر بست مقامی که باشه. و یک پیام دیگه که من دارم که در این روزها کاندیدای رئیس جمهوری در حال ثبت نام هستن و خواهش می است که حتما یک خانم را، یک خانم هایی که امروز در افغانستان و در کشورهای منطقه و جهان میان موثری دکترا میرن وجود دارن و اینا نقش موثری در آبادانی افغانستان خواهند داشت، اینا باید در یکی از موانین خود باید بگیرن و زنها را نادیده نگیرن که اینا بسیار زیاد میتونن برای افغانستان مفید باشن. اگر اجازه بدین واقعا میتونن خدمت بکنن. ما نمونه هایی را در تاریخ هم داریم، در حال حاضر هم داریم و مایوس نشن از فسادی که موجود هست. بدون شک همگی ما مواجه هستیم که چی حالا در کشور روان است، واقعا به یک حالت مافیایی روز به روز تبدیل شده میره و انشالله که ما از این حالت باید بریم بیرون.
انشالله پس از صحبتتون طوری برداشت میشه که نظرتون در مورد رهبری خانم ها هم مثبت است. پس میشه بگوین که ویژگی یک رهبر که او هم زن باشه چی است و چی چیزا را باید اولویت کاریش قرار بده تا بتونه یک رهبر خوب باشه؟
اگر در جهان رهبران رئیس جمهورها، صدر اعظمها و در کل رهبری را در دست زنها می دادن، این همه جنگ، خونریزی و سلاح‌های هسته‌ای وجود نمی داشت و این به این باور است. خب. ویژگی یک زن افغان اگر رهبر باشه، ما فکر می کنم که انعطاف پذیر است، مهربان است و در صلح و امنیت افغانستان نیز تاثیرگذار خواهد بود.
بله، نظرتان در مورد استقلالیت مالی خانم ها چی است و این چقدر میتونه روی زندگی داشتن یک زندگی خوب خانم ها تاثیر بگذاره؟ خب میریم تماس میگیریم سمیه سادات.
سلام به شما و مهمانی عزیز شما. سمیه سادات هستم از ایلت بغلم.
سمیه جان خوش آمدی میربانی که چی سوال داشتی از مهمان ما؟
خوش باشین. یک سلام هم به مهمان عزیز شما و به تمام شنوینده عزیز.
زنده باشی. علیکم سلام. خب حالا سوال تا میشه مطرح بکنی؟
تشکر. یک سوال از مهمان عزیز شما دارم. شما در باره خانم هایی که محتاط هستن در آینده چی پلان دارین؟
تشکر زیاد.
چی پلان هایی دارین؟
گرفتیم سوال.
وقت خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار خودت. همچنان پلانایتان به خاطر خانم های معتاد گفتن که چی از در آینده؟
قصد خب جواب خواهر خود باید دیگه، مگر متوجه برنامه شده باشن. ما گفتیم در حال ادغام شدن وزارت ما وزارت داخله هستیم، فعلا ما برنامه ها نمیتونیم بگیم که چی پلان ها برنامه های داریم، ولی ما آرزوی میست که بتونه در آینده برنامه های در قسمت صحت خانم ها، افزایش کلینیک ها و آگاهی دهی برای خانم ها بخصوص در روزها بیشتر توجه صورت خواهد گرفت فکر میکنم، چون که به سطح رهبری برنامه ها وقتی که وزارت مدغم میشه بدون شک برنامه قوی تر بهتر خواهد بود.
خوب میشه حالا به سوال ما پاسخ بدین که استقلالیت مالی چقدر میتونه روی زندگی زنا تاثیر بگذاره؟
ما فکر میکنم هر زنی که از نظر اقتصادی توانمند هست و او مادر، بدون شک فکر نمیکنم که مسائل مالی خود را فقط منحصر به فرد خودش بدونه، تاثیر گذار است برای خانواده، طرز زندگی و همسر خانواده، در کل برای تاثیر گذار است. یعنی او برای خودش مستقل و پول کجا میبره؟ یک مادر بدون شک تحصیلات یا او فرصت های بیشتر برای خانواده خود ایجاد میکنه و بتونه زندگی آرام و رفعت برای اعضای خانه و خصوص فرزندان خود فراهم خواهد کرد.
خب در کنار برخ مشکلات که شما یادآور شدین، فعلا کدام مشکل اجتماعی در برابر زنا قرار داره که خودت اذیت میکنه؟
مشکل اساسی در کشور ما خصوص دهی که ما همیشه به شکل سمبولیک به گونه هفزرگونه به ما دیده میشه، هنوز نگاه بدبیناره برای زن که زن نمیتونه، هنوز زن او توانمندی ها را نداره و ای مرا زیاد آزار می ده و میشه ما را باز هم دست دوم، جنس دوم فکر میکنن، در حالی که اینطور نیست و ای مرا بسیار زیاد بر ما آزار دهنده هست و ما را من حیث رهبر، من حیث یک رئیس خوب، مدیر خوب فکر نمیکنن، اصلا به ذهنن ای ذهنیت ندارن مردان افغان که ما زنا میتونیم. اگر رئیس جمهور هم که ما را اگر بجازه بتن میفهمیم که شرایط کشور چی هست و فکر نمی کنم که زنهای دیگر بیدیده شد که شاید او زنه اگر می خواهد و او زنهایی که در پارلمان خدا کاندید کردن واقعا که زنهای فداکار قهرمان افغانس، اگر رای بگیرن یا نگیرن و یک در صحنه با توجه به مشکلات و او ناهنجاری های جامعه و او ذهنیت ها و او ناهم و شرایط ناهم افغانستان وقتی می آیند در سیاست با دست خالی یا با هندک هزینه وقتی میان در صحنه مبارزات سیاسی وارد میشن دست همهشون رو میبوسن، واقعا که همهش قهرمان است و همهش وکیل مردم افغانستان هستن، چیزی که در وارد پارلمان شون و اینایی که نشون، این نظر ما است.
تشکر زیاد. خوب آیسته آیسته میریم به پایان برنامه ما. میشه که پیامتان به خانم‌ها و زنها داشته باشیم که چی آخرین گفتنیتان به خانم‌های افغان چی است؟ میربانی
پیام برای همه زنان افغان به خصوص زنانی که متدین افغانستان، فراموش نکنید که شما یک زن پر افتخار مملکت بودین و هستین تأثیر نگذاره مسائل جهانی شدن در کشور ما و این مدرنیته و اون چیزهایی که خود اونها به کجا رسیدن و ما ارزش‌های اسلامی و ملی خود را فراموش نکنیم تا خیر دنیا و آخرت نصیب ما و فرزندان ما و خانواده سالم و خانواده همیشگی داشته باشیم.
شکر زیاد خانم وحیده عدالت‌جو مسئول بخش جندر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان. شنونده عزیز، برنامه رهبران زنی هفته اینجا به پایان میرسه. تشکر از همراهی و تماس‌های تک تکتان تا برنامه بعد که باز هم با مهمان جدید حاضر به حضورتان حاضر خواهیم شد. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. اکنون شنونده برنامه زن و زندگی باشین که توسط همکارم عفیفه ساکب تهیه شده.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام و خسته نباشید. من حسیب الله تلاش هستم و با ارائه یکی دیگر از برنامه های زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. آیا می دانید در بسیاری از خانواده ها بودن دختر در منزل را یک مسئولیت بزرگ می دانند، به خصوص زمانی که با ضعف اقتصادی هم درگیر باشند؟
در 12 سالگی شوهر 25 ساله بود.
آیا دختران خرسن بعد از ازدواج با یک آینده خوشبخت و زندگی سالم زناشوهری می رسند؟
این عواقب و پیامدهای بسیار سالم
است. اکثر مادران و پدران با امید و اندیشه این که دخترشان با ازدواج حتی در سن بسیار کم هم میتواند خوشبخت شود و به اصطلاح عام به نام نیک به خانه شوهر میرود، به خصوص زمانی که اقتصاد ضعیف دارند. با این عقیده که شوهر دادن یک دختر حتی در زمان طفولیت او را از حمایت اقتصادی لازم برخوردار ساخته و از بی‌آبرویی در جامعه نجات خواهد داد. با به شوهر دادن وی در سن خرد میخواهند یک گوشه ای از ضعف اقتصادی خودشان را نیز جبران نمایند. آیا این نوع برخورد با دختران کوچک از دید قانون و اسلام منصفانه است؟ همکار ما عفیفه ساکب تهیه کننده برنامه زن و زندگی گزارش را در این مورد آماده کرده است که تقدیمتان می نماید.
ازدواج دختران خردسن به دلایل متفاوت می تواند در هر جامعه اتفاق بیفته، اما در هر حال دختران کوچک و بیخبر از دنیا که هنوز فکر و روحشان را آغوش پرمهر مادر و بازی های طفلانه شاد می سازه، بردن بار سنگین و پرمسئولیت زندگی زن و شوهری چقدر در حد توان اونا خواهد بود. در جامعه افغانی ما زیاد دیده شده که ای دختران کمسن با رفتن به حجله عروسی به مادران کوچک مبدل می شن که بیشتر از زنان بزرگسال در معرض خشونت و بدرفتاری های شوهر و خانواده او قرار می گیرند. به خصوص به هر اندازه که اختلاف سنی بین این گونه دختران و شوهرانشان بیشتر باشه، خطر خشونت‌های جسمی، جنسی، تهدید و ترس نیز بیشتر بوده می تانه. گلنار اسم مستعار زن 35 ساله است که پدرش از جمع 6 دختر او را در سن 12 سالگی با 2 خواهر دیگرش را نیز در یک روز با او در سنین 13 و 14 سالگی به شوهر داد. او گره عقده های دلش را چنین میکشاید.
ما که عروسی کردم در 12 سالگی، شوهرم 25 ساله بود، دیگه چیزا رو یاد نداشتم، جمع کردم جارو میکردم و گاو داشتنی گپا، 4 دانه لیکن شام در میدادیم، هر لیکن ما یک پلته میزدم با سر زمو دیگه، یک زده کند بسیار ظالمانه بعد بود سلبر در سرم زد، شیمی گوی کارم یاد نداره، یعنی ما با پیسه خریدیم زده کند کرد.
گلنار عروس 12 ساله در آن زمان میگه نخستین روزها و ماهای زندگی زن و شوهری را با سختی هایی که از بیانش عاجز است گذشتانده. میگه آن زمانی که خودش به مادر محتاج بود، مجبور گشت همزمان به کودکانش مادری کنه.
اگر روزای سختی را دید کردم که حالا دخترایم 10 تاست، بچه‌ایم 2 تاست. برام سخت بود که چوشک برای یکی جور میکردم، نصف شب باز دیگهش میام چوشک شیر از رو میبرد، باز مو گریان میکرد میخواستم باز جور میکردم، 3-4 دانه گاز انداخته بودم.
میگه هرچند والدینش او را به خاطر داشتن زندگی بهتر در سن 12 سالگی به شوهر داده بودند، اما او تا به حال یک روز را به خاطر نداره که به خوشی و آرامی سپری کرده باشه. شوهرش از بیماری گرده ها و مثانه در رنج است. گلنار خود با کار در جاهای مختلف مصارف خانه را به دست میاره. گلنار میگه او نیز به خاطر ضعف اقتصادی 3 دخترش را در سنین 14، 15 و 16 سالگی به شوهران پولدار داده. ای خانم در جریان کار در بعضی از خانه ها و یا دفاتر با توهین، تحقیر و حتی تهدیدهای اخلاقی نیز روبرو شده. ازدواج او در سن 12 سالگی ختم مشکلات نبود، بلکه او هنوز هم با سختی های رنگارنگ زندگی درگیر است.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
دوستان عزیز، در جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم، مانند گلنار زنان زیاده با چنین سرنوشت ناخواسته سوق داده شدند. خانم نفیسه باشنده ولایت لغمان یکی دیگه از این زنان است که او نیز در سن 11 یا 12 سالگی وادار به ازدواج شده. درست هنگامی که با گودیهایش به بازیهای کودکانه مصروف بود.
از عروسی هم 30-35 سال می شود، 4 دختر و 4 پسر دارم. شاید 11 یا 12 ساله بوده باشم که مرا عروسی کردن. خسرو خوشویم مرا لب می کردن. یکی یا دو روز گرسنه می ماندم و کسی دلسوزم نبود. گودیهایم را آوردن و به دخترهای خودشان دادن. ظرفها را می شستم، دیگ پخته می کردم، خمیر می کردم. وقتی برای مادرم قصه می کردم، مادرم می گفت چی کنیم؟ گذران کن. قسمتت همین طور بوده.
شازی از ولایت هلمند نیست، با دو خواهر دیگرش در سن پایین به شوهر داده شده. اما دمیان سه خواهر او یکی از قربانیان است که میگه مرد معتاد نصیب شده.
غرور نو، فلارم نو، زمونگا
پدر و برادر نداشتیم. مادرم به خاطر حفظ آبرو و از طرف هم مشکلات اقتصادی، من و دو خواهر دیگرم را در سن بسیار خرد به شوهر داد. بعدها معلوم شد که شوهر من معتاد است. خرج و مصرف من و کودکانم را داده نمیتواند و اگر برایش پودر نرسد ما را لتوکی میکند. چی کنم؟ حالا به خاطر اولادهایم تحمل میکنم.
دخول دولت فکر کنم.
گزارش ها و تحقیقات نشان دهنده آن است دختران خردسالی که در سن پایین مجبور به ازدواج شدن به دلیل ای که نتانستن دوران کودکی و نوجوانی خود را به درستی طی کنند، به مرور زمان دچار بیماری روحی و روانی و گرفتار صدمه های همچون طلاق، خودسوزی، خودکشی، فرار از منزل، اعتیاد و رو آوردن به موارد غیر اخلاقی میشن. استاد ضیاءالحق شمس، روانشناس افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی، میگه زنان بیشتر از مردان در جامعه افغانستان در قطار مصرف و استهلاک شدن قرار دارند که خود نوع از خطرناکترین خشونت با زنان است و قابل جبران هم نمی باشد.
از نظر تعلیم و تربیت، از نظر اقتصادی، از نظر عرفی مشکل داریم. همه اینها جمع شدن و ما را در عمر کم با مسئولیت بسیار خطرناکی مواجه میکنند. هنوز کارهای خود ما را نمیتونیم بکنیم، کارهای دیگران را باید بکنیم. این خانم هایی که معمولا تا آخر عمرم به خودشان نمیتونن برسن، یک مشکل اساسیشان این بوده که مجبور بودن به دیگران برسن. یک وقتی اینها متوجه زندگی مشترک میشن و ارزش های زندگی مشترک درک میکنن که او وقت نصف بیشتر عمرشان میگذره و او وقت مسئولیت اینها هنوز بیشتر میشه. در کل جامعه ما مصرف عمر و روح روان خانم ها تا مصرف مردها بیشتر است.
نظر به عرف هایی که در جامعه افغانستان وجود داره، بیشتر مردم به این باور هستند که بهتر است دختر را زود به شوهر داد و نباید در خانه نگه داشت. از دید اسلام ازدواج دختران قبل از رسیدن به سن بلوغ چی حکم داره؟ در این مورد از معاون سرمحقق عبدالهادی صافی، عضو اکادمی علوم افغانستان و آگاه مسائل دین بشنوید.
کتابای فقهی طور فیصله کردیم که پدر و باور کسی را نظر به مصلحت های به ازدواج میتن در آینده مشکل نداشته باشند، کدام مشکل شرعی ندارند. اما در مواردی که به خاطر مشکلات اقتصادی، عرف قومی یا به خاطر قدرت شان شوکت تمامی از لحاظ شرعی مردود هست، اولادهای خود را در سنین به ازدواج میتن که اونا میتونن خیر و شر خود در نظر بگیرن. والدین گرامی بسیار با امانت کوشش کنن که سرنوشت اولادکای خود را خراب نکنن.
وزارت امور زنان به حیث یک ارگان حمایت کننده زنان در افغانستان تا چه حد برای جلوگیری از ازدواج‌های نابهنگام دختران و آگاه سازی از خان مردم برنامه‌های را عملی کردند. اسپوجمای وردک، معین پالیسی و مسلکی این وزارت، معلومات دارد.
خوشبختانه وزارت در سالیان اخیر هم کار کرده، دقیق کار کرده. در قسمت ازدواج‌های قبل از وقت در قانون منع خشونت برش جزا تعیین شده که اگر زنی که به سن قانونی نرسیده و یا جبری ای به ازدواج مجبور میشه، بالای ملایمان، بالای وکیل، بالای همه کسایی که در نکاح از حضور دارند، حبس برش تعیین شده. راجع به این ماده، راجع به این قانون برشان آگاهی داده میشه.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی می شنوید.
بیایید بشنویم که مردم در مورد ازدواج دختران در سن طفولیت چی میگویند.
نام لطیفه است. دخترای خدا که خرد دادن کل عادت کرده فوت کرده چه قسم گذران کنه چه غلط بخوره باید است که خرد دختر خدا نارسی نکنن.
واقعا ظلم است. هیچ وقت باید به خاطر ضعف اقتصاد اولاد چرا روزی رسان دخترم خداوند است.
ما مرزی هستم از ولایت پکتیا. بچه چون نانوار خانه است و اقتصاد به او ربط داره و مو خاطر دختر مال مردم است و او یک نه یک روز از خانه میره و عروسی میشه و دمو فامیلی وقتی که میره امی یک بوج یک سر فامیل کم میشه.
آیا این دختران که از نظر بدنی کودک هستند چی بسا که بیشتر اوقات به خصوص در دهات و قریجات بدون دکتر، شفاخانه و راه‌های ارتباطی زندگی می‌کنند و حتی دسترسی به یک آمبولانس هم ندارند، قادر به ولادت هستند؟ برای معلومات بیشتر توجه کنید به مصاحبه‌ای که عفیفه ساکب با دکتر فریده امرخیل متخصص نسایی ولادی انجام داده است.
خب دکتر صاحب خانم امرخیل، ازدواج دختران کودک از دید طبی چقدر خطرات صحی و حیاتی را برشان در پی داشته میتونه؟
از نگاه طب مشکلات بسیار فراوان را به وجود میاره. بعد از ازدواج بسیار امراض مهم از یا امراض به نام پری اکلمسیا و اکلمسیا با اثر فشار بلند خون به وجود میاد و امراض دیگه از یا دپرشن است. زمانی که نام مرحله زناشویی پیش میبرند فشارهایی که بالای سیستم حوصله از یا ممکن سبب سوء اشکال حوصله نشون باشه.
تحمل رابطه زن شاوری و بعد هم مراحل بارداری برای دخترای کم سن که به تکامل بلوغ نرسیدن دارای چی گونه ضرر و خطرهایی میتونه باشه؟
امکان داره پارگی ها در جهاز تناسلی از به وجود بیاد، انتانات که از طریق شاور به اینا انتقال میکنه چون اینا مجبور هستن یک عضو دیگر به پرونده در شکم خود، یک قسمت از کلسیم و یک قسمت از آهن از یا تخریب میشه و به طفل انتقال میافه. بعد از ولادت اینا حتما دوره دپرشن تر میکنن که استخوان ها بسیار زود نرم میشه.
بعد از سپری نمودن همه مشکلاتی که شما ذکر کردین و با یک ولادت سخت چه خشونت های دیگه را برای عروسای خردسال میتونه به بار بیاره؟
یک دختره که بسیار بسن کم عروسی میکنم، زمانی که سوء اشکال حوصله نزدی به وجود آمد یک ولادت بسیار سخت را اینا سپری میکنن. اگر در بین خانه ولادت میکنن سبب فیستولای ولادی میشن نزدی اونا کنترل نمیداشتن چون سیستم تقوت است، سیستم تبول است، یعنی می سبب میشه تا این دختر خانم بالکل از جامعه دوری داشته باشه.
و طفلایی که به دنیا میاد اینا آیا میتونن نرمال باشن؟
این طفلا اکثرا اگر انتانات داشته باشن طبعا نرمال نیستن. اول امی که دختر خانم بسن خود عروسی میکنه طبعا کمخونی های خود داره، بدان سبب سوراخ های قلب نرز اطفالشان میشه. اگر دنیا ولادت های بسیار مشکل می داشته باشن دماغ اطفال به شدت فشرده میشه و بعضی از امراض روحی و روانی اطفال از یارم تحت.
فامیلایی که در سن کم دخترانشان به سبب ضعف اقتصاد ازدواج میکنن چه چیزا رو مد نظر بگیرن؟
باید آگاهی به دخترها داده شود. این مشکلات میتونه از طریق مراکز صحی رسانه ها حتی در بین فامیل از طریق مادر کلان ها هم میتونن اینو برشان یادآوری بکنن و بهترین راهش هم است که کوشش کنن که لااقل بعد از سن 18 سالگی نا حمل بگیرن.
دکتر فریده مرخیل متخصص نسایی ولادی بود که در مورد صدمه های صحی ازدواج های دوران کودکی دختران صحبت میکرد. مبارزه با ازدواج دختران در زمان طفولیت نیازمند تلاش، اراده و اقدام هماهنگ همه بخش های یک جامعه است. تا تقدیم برنامه آینده خدا نگهدار.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید روی
به این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.